ارجمند به خیر از پخش رادیو فرهنگ همچنان همراه شما هستیم و در این لحظه دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، یعنی کیمیای کلمات از گروه کتاب و معرفی متون کهن فارسی.
که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام خدا، خالق خرد و اندیشه. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی. با برنامه کیمیای کلمات از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه شماییم و این برنامه در هر نوبت کتابی رو در حوزه ادبیات فارسی معرفی بررسی میکنه. امیدوارم که فرصت داشته باشید که این نوبت هم ما رو همراهی کنید. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام به شما آقای دکتر گنابادی، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خداوند متعال من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی گرامی، همکاران عزیزمون در برنامه کیمیای کلمات و شنوندگان عزیز و فرهیختمون در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از حضور و همراهیتون آقای دکتر گنابادی. در برنامه گذشته شما صلاح دیدید بنا به درخواست البته شنوندگان که بارها ابراز کرده بودند که کتابهایی رو در حوزه دستور زبان فارسی در این برنامه معرفی کنیم، شما اشاره کردید به مطالبی به پیشینه شکل‌گیری دستور زبان فارسی که چطور از قدیم شکل گرفت و به یک نمونه هم اشاره کردید، کتاب پنج استاد که تألیفی بود از پنج استاد حوزه ادبیات فارسی. اگر توضیحاتی رو بفرمایید، مقدمه از برنامه گذشته که شنوندگان بیشتر آشنا بشن با مباحث این برنامه، در خدمتون هستیم.
خواهش بکنم. عرض کنم خدمتون که جلسه گذشته عرضم این بود که در مقایسه با زبان عربی دستور زبان فارسی عمر چندانی نداره.
بله.
یعنی یه چیزی نزدیک به 100 سال از عمر اولین تألیف‌های جدی در زمینه دستور زبان فارسی می‌گذره. قبل از اون یک سری از مباحثی که بین دستور و بلاغت مشترک بود در بعضی از کتاب‌های مربوط به بلاغت آورده می شد. مثلا عرض کردم در الموجم فی معایر الاشعار العجم مباحث خیلی مختصری هست. در دستور دبیری یا آیین دبیری از عبدالخالق میهنی در قرن ششم هم یه مباحث مختصری از دستور و نگارش در واقع هست. ولی نوشتن دستور زبان فارسی از دوره قاجاریه در واقع جدی میشه. اولین قدم هام در این زمینه کسانی برمی‌دارن که در هند میخوان زبان فارسی رو آموزش بدن.
بله.
برای اینکه آموزش بدن نیاز دارن به یک دستور زبانی که بگن فعل چیه، فاعل چیه، در فارسی این اجزای جمله چجوری در کنار هم قرار میگیرن. یه بخشی از دستور نویسان ما که هدفشون پیاورنده دستور برای آموزش زبان بوده هندی یا ایرانیان مقیم هند و یا افراد انگلیسی زبان بودن و اولین بار در همون دوره قاجاری است که ما دستور زبانمون شروع میشه. اما با آموزش جدید در زبان فارسی عرضم این بود که کتاب‌های دستور زبان برای دانش آموزان دبیرستانی تألیف شد، یعنی معلمان دستور زبان اینها که تعدادشون هم کم بود، مثلا در دبیرستان‌های تهران مرحوم عبدالعظیم قریب بود،
بله.
در مشهد مثلا فرض بفرمایید مرحوم پروین گنابادی بود، در تبریز ادیب طوسی بود، در اصفهان کسی دیگه، اینها کتابهایی رو برای شاگردانشون تألیف میکردن که با اونها دستور زبان رو یاد بگیرن و دستور زبان در برنامه دبیرستانها گنجانده شد و مسئله این بود که دستور زبان فارسی تحت تأثیر صرف و نحو عربی بود. علتش هم عرض کردم که چون ما در مکتب خونه های قدیم اولین کاری که میکردن صرف و نحو عربی درس میدادن به بچه ها، اصطلاحات صرف و نحو برای فارسی زبون ها آشنا بود، کلماتی مثل فاعل، مثل مفعول، مثل مسند الیه، مثل مسند، اینها از عربی گرفته شده و وارد زبان فارسی شده. در هر صورت گفتم برایند این دستور با نگاه به زبان عربی،
بله.
کتاب دستور زبان فارسی تألیف 5 تن از اساتید درجه 1 دانشگاه، یعنی عبدالعظیم خان غریب، مرحوم بهار، مرحوم فروزانفر، جلال همایی و مرحوم رشید یاسمی است. این کتاب ویژگیش اینه، یعنی ویژگی اغلب دستورهای سنتی، یا بهتر بگم تمام دستورهای سنتی اینه که با نوع کلمه شروع میشه، یعنی میان میگن انواع کلمه در زبان فارسی مثلا 7 تاست، 5 تاست، 8 تاست، حالا تقسیم بندی ها مختلفه، بعضی مثلا مثل عربی ما میگن اسم و فعل و حرف،
بله.
بعد صفت و قید و ضمیر رو هم در دل اسم تعریف میکنن، شبه جمله رو هم میبرن در دل اسم، یا بعضی مثل عربی شبه فعلش میگیرن. اینا بنای دستورهای سنتی به اینه که بیان بگن چند نوع کلمه وجود داره، یعنی با کلمه با کوچکترین جزء،
بله.
شروع میکنن تا به جمله که کله برسن. این در واقع متر و ملاک و معیار دستورهای سنتی است.
تشکر میکنم از توضیحات کامل شما آقای دکتر گنابادی. از علاقه مندان به این گونه مباحث هم دعوت میکنم تا انتهای کیمیای کلمات همراه ما باشند. در خدمت آقای دکتر گنابادی هستیم و بحثمون رو ادامه میدیم درباره دستور زبان فارسی. خب آقای دکتر، شما توضیحاتی رو دادید، اشاره کردید به مباحثی که در برنامه گذشته مطرح کرده بودید. تفاوت‌هایی هم به تا وجود داره بین دستور زبان‌های قدیم و دستور زبان‌های جدید. شما اشاره کوتاهی کردید، اگر میشه کامل‌تر این رو بفرمایید که شنوندگان بیشتر آشنا بشن.
بله. از کنم خدمتون، ببینین ملاک اصلی همین بود که دستورهای قدیم با نوع کلمه شروع میکردن،
بله.
و از نوع کلمه میرسیدن به جمله، دقیقا همون شیوهی که در زبان عربی دنبال میشد. بعد تقسیم بندی ها، یا مثلا بعضی میمودن بودن ما 3 نوع کلمه داریم، بعضی میگفتن 7 نوع، بعضی 6 نوع، 5 نوع، اینا هم باز خیلی تحت تأثیر زبان عربی بود و چیزهایی که زبان فارسی داشت سعی میکردن مبحث جداگونهی براش باز کنن. این وسط کسایی که زبان خارجی میدانستن،
بله.
ادیب هم بودن، دستور زبان میدانستن، سعی کردن در زبانهای فرانسه و انگلیسی هم وام بگیرن در تألیف دستور زبان ها. یکی از تألیفات در دستور زبان فارسی که در زمان خودش بسیار بسیار ارزشمندم بود و دربارش بحث شد، چندین نقد بهش نوشته شد، کتاب دستور زبان فارسی مرحوم عبدالرسول خیامپور استاد فرزانه و دانشمند دانشگاه تبریز بود.
بله.
کتاب آقای دکتر خیامپور که در واقع بعد از دستور پنج استاد نوشته شد، در واقع گام‌های جدیدی در دستور نویسی برداشت، سعی کردن زبان فرانسه رو به خوبی بشناسن، از الگوهای از زبانهای اروپایی بگیرن، الگوهای از زبان عربی و چیزهایی که مربوط به خود زبان فارسیه. با دستور مرحوم دکتر خیامپور گام‌های جدیدی برداشته شد. در کنار مرحوم خیامپور دستور نویس‌های دیگه هم نظریات جدید رو به صورت مقاله و کتاب‌های درباره یک مبحث‌های خاص منتشر می‌کردند.
بله.
مثلا مرحوم دکتر معین چند کتاب فقط راجع به حروف دارن، یعنی نقش حروف در دستور زبان. بعد دستورهای سنتی علاوه بر این که می آمدن از کلمه شروع می کردن به جمله می رسیدن، مباحثی که مربوط به علم معانی بود اینها رو وارد دستور می کردن. مثلا حرف ربطی که شما دارید چه بیایی چه نیایی من می روم، چه آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک، این چه رو بهش می گن حرفه ربط مزدوج زوجی با هم میاد، هم بهش میگن حرف ربط مزدوج.
بله.
یا و یا رو هم میگن، اینا رو بهش میگن حرف ربط مزدوج. بعد اینه که میگفتن میامدن یه مبحثی هم راجع به معنی این میگفتن، معنی این تسویه با سه سدندونه یعنی مساوی شدنه، چه رو تخت آدم بمیره چه رو خاک بمیره فرق نمی کنه. یا مکن با پیل بانان دوستی، یا بنا کن خانه در خورد فیل، یا این معنی تصویر میده. هم معنی تصویر میده. خب می آمدن یه مثلا حرف ربط رو می گفت، بعد می آمد راجع به هر حرف ربطی کلی راجع به معانی اون و تأثیر اون در جمله می گفت، در صورتی که اون بحث ها راجع به معانی باید بیاد بره توی علم معانی در کنار علم بیان.
بله.
علم معانی. یا مثلا می آمدن اضافه تشبیهی، اضافه استعاری، اینها رو در دستور مطرح می کردن، اینا مال علم بیان هست. این تفکیک ها یواش یواش با نوشتن مقاله، نقدها، این حرکت رو به جلو رفت و مخصوصا پدید اومدن جوانهایی که هم ادبیات سنتی دستور سنتی رو میدونن و همین که تحصیلات جدیده دارن زبانشناسی رو میدونن، در خارج تحصیل کردن و رسید به دهه 40. دهه 40 وزارت فرهنگ تصمیم گرفت که کتابهایی تألیف بشه که در تمام ایران یکسان باشه. به خاطر همین در دستور زبان فارسی مرحوم دکتر خانلری یه طرح نوعی داد.
بله.
اون طرح این بود که مثل زبانهای اروپایی دستور زبان فارسی هم از واحد زبان شروع بشه، نه از کلمه که جزئی ترین نوع در زبانه، از واحد شروع بشه که واحد دستور زبان هم چیه؟ جمله است. و از وجه تمایز دستور سنتی با دستور جدید شد جمله. کتاب دستور زبان فارسی مرحوم دکتر خانلری که با همکاری دکتر علی اشرف صادقی و استاد فتح‌الله مشربایی نوشته شد و تبدیل شد به کتابی که در سراسر ایران تدریس می‌کردن، در واقع دستور رو با نگاه جدید با جمله شروع می‌کرد، انواع جمله و بعد وارد کلمات می‌شد و در واقع اون دستور چون در دبیرستان‌ها تدریس می‌شد و مباحث نو هم داشت، تبدیل شد به ملاک و معیار دستور زبان فارسی و خیلی هم آموزشش آسان‌تر شد. سعی کردن که خیلی چیزها رو کم بکنن.
بله.
و بعدن آقای دکتر خانلری این دستور زبانی که برای دوره راهنمایی و دوره دبیرستان نوشتن، اینها رو یک جا تحت عنوان دستور زبان فارسی منتشر کردن. در کنار این دو تن از مؤلفان بسیار دانشمند لغتنامه ده خدا که در دهه 40 هر دو جوان بودند، اونا هم شروع کردن به تألیف کتاب دستور. من این رو هم عرض بکنم، کسی که فرهنگ نویسی میکنه باید رو دستور زبان فارسی مسلط باشه، فوق‌العاده باید تسلط داشته باشه به تمام مباحث دستور.
بله.
به خاطر همینم اگه دقت بکنید بخش عمده‌ای از دستور نویسی در ایران رو مؤلفان لغتنامه ده خدا پیش بردن، از مرحوم دبیر سیاقی دکتر معین پروین گنابادی بگیرید بیاید تا آقای دکتر احمدی گیوی و دکتر حسن انوری، چون باید دستور رو می‌دونستن و با متون سر و کار داشتن. آقای دکتر احمدی گیوی و دکتر حسن انوری کتابی رو تألیف کردن با عنوان دستور زبان فارسی. این کتاب بعدها در دبیرستان‌ها تدریس می‌شد و در واقع متر و ملاکش هم همون متر و ملاک دستور دکتر خانلری بود.
بسیار خوب، خیلی ممنونیم آقای دکتر، خیلی کامل توضیحات رو دادید. امیدوارم که دانش آموزان و دانشجویان کشور عزیزمون ایران شنونده این برنامه باشن، چرا که این گونه مطالب بسیار کاربردی هست، اطلاعاتی که شما ارائه میکنید و اونها میتونن با دانش بیشتر با آگاهی بیشتر به سراغ کتاب ها برن و کتاب ها رو تهیه کنن و مطالعه کنن. همراه ما باشید با ادامه کیمیای کلمات. گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای دکتر گنابادی و مطالب بیشتری رو درباره دستور زبان فارسی و کتاب‌هایی که در این حوزه تألیف شده رو باهاشون آشنا میشیم. خب آقای دکتر گنابادی، شما اشاره کردید به اینکه از همون ابتدا دستور زبان فارسی وام میگرفته از صرف و نحو عربی، بعد در دوره معاصر وامگیری داشته از دستور زبان انگلیسی و فرانسوی. کتاب هایی که در حال حاضر در دست دانش آموزان و دانشجویان ما هست چه تفاوت هایی داره؟ خیلی الان فرق کرده مثلا با کتابی که آقای دکتر ناتل خانلری اون رو تألیف کرده، خیلی فرق داره آقای دکتر اینها؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید، عرضم همین بود که کتاب دکتر خانلری در واقع کتاب آموزشی بود.
بله.
با جمله شروع می شد، انواع جمله، و بعد می آمد می گفت این جمله اجزایی داره که تشکیل دهنده زبان هستن، انواع کلمه در زبان فارسی، فعل، اسم، ضمیر، صفت، قید، شبه جمله یا شبه جمله و حرف هستش. بعد هر کدوم از اینا رو تعریف میکردن و انواعشون رو میگفتن. وقتی دانش آموز اینو یاد میگرفت، یعنی صرف و نحو یاد میگرفت، بعدش وارد نقش میشد. نقش کلمات، فاعل، مفعول، اینا اصطلاحات هم یاد گرفته و قشنگ پیش میرفت. این رو در دبیرستان ها در کنار درس فارسی درس دستورم بود، کتاب مستقلی نبود. شما متن مثلا درس یک رو میخوندید، بعد انواع جمله بود توی همون درس یک، به این شکل بود میرفت جلو. بعد این کتاب ها تألیف شد بعد از انقلاب هم، باز همون دستور آقای دکتر احمدی گیوی، دکتر انوری و دکتر خانلری بود، اما مؤلفا شکل دیگه بهش داده بودن، یه مباحثی رو اضافه کردن، ولی به قول فرنگی ها بیسش یا به قول ما پایش همون دستور این سه بزرگوار بود، یعنی دستور دکتر خانلری و احمدی گیوی و انوری. در دبیرستان ها تدریس میشد و معلم ها به خاطر اینکه سالهایی رو تدریس کرده بودن و خودشون هم که دانشکده و دانشسر و دبیرستان اومده بودن بیرون، دستورهایی رو خونده بودن شبیه به همین با تفاوت‌های جزئی و اندک، خیلی روش مسلط بودن و خوبم میتونستن اینو درس بدن.
آقای دکتر، شما یه جا اشاره کردید به این که دستور زبان فارسی با معانی و بیان یک تفاوتی داره، یعنی این که باید جدا از هم تدریس بشه. وقتی که دانش آموز کتاب درسی رو میخونه، اگر اینها پشت هم بیاد، آیا دچار یک گیج شدن دانش آموز نمیشه این؟
ببینید، بستگی داره که این چجوری در اومده باشه. در دستورهای سنتی یه جایی واسهش میذاشتن،
بله.
اون تا اونا وارد نمی شدن که مثلا همونجا برن وارد علم تشبیه بشن. اینا یک اضافه تشبیه رو، بله، کوتاهی رو، بله، میکردن. مباحثی که مربوط به اون بود، مباحثی رو که جدا کردن از دستور خیلی زیاد نبود، ولی چیزهایی بود که سعی میکرد دستور رو راحت تر بکنه. اینه تو دبیرستان میگم، به خاطر اینکه معلم تسلط داشت و خودش هم یاد گرفت و دانش آموز از تو دوره راهنمایی یک دوره این دستور سبکی رو میخوند در دبیرستان، همون شیوه همون تألیف رو گسترده تر میخوند، راحت تر یاد میگرفت و این مباحث دستوری سالها تو ایران تدریس شد، تا اینکه زبانشناسان محترم و دانشمندی نظیر مرحوم علی محمد حق‌شناس و استاد باطنی تألیفاتی در این زمینه داشتن، نظریاتی داشتن، نظریات کاملا درست بود از لحاظ زبانشناسی و دستورهای زبانشناسی، یکی یکی شروع شد به تألیف. و بعد در آموزش دستور زبان در دنیا، در زبان فرانسه، انگلیسی، اینها یک الگوهایی دارن که مثلا میان چند جمله رو تعیین میکنن، میگن این جمله باید چند تا ساختار بیشتر نداریم، یا ساختار یک جمله دو جزئیه یا سه جزئیه یا چهار جزئیه،
بله،
یا یه جزئی مثلا، حالا دو جزئی اگر باشه این چیزها رو داره. اون ساختاری که میدن خیلی راحت میکنه کار رو. بعد به خاطر همین نظری، چند تا نظریه است در دستور زبان، اونها رو وارد زبان، وارد زبان فارسی کردن، تطبیق دادن، کوشش‌های بسیار استاد باطنی، دکتر حق‌شناس و به ویژه آقای دکتر مشکات و دینی در دانشگاه مشهد که کتابی تألیف کردن به عنوان دستور زبان فارسی بر پایه نظریه گشتاری، اینا باعث شد که نظریات جدید زبانشناسی که سعی میکنه آموزش زبان، آموزش دستور زبان رو ساده بکنه، وارد زبان فارسی بشه. کارهای آقای دکتر باطنی مثل نگاهی به فعل، اینها دستور جلوتر بود،
باید.
تا اینکه در دانشگاه ها هنوز دستور سنتی تدریس میشد، نه که سنتی، یعنی در ادبیات فارسی بیشتر همون دستور دکتر خانلری، دکتر احمدی گیوی و همبری بود. بعد جلد دومی داشتن مرحوم دکتر احمدی گیوی و دکتر همبری به نام دستور زبان دو، که در واقع دستور تاریخی بود. دستور تاریخی میاد به ما میگه که مثلا یک فعلی که امروز ما به کار ببریم، میگیم باران گرفت. باران گرفت یعنی چی؟ یعنی باران شروع شد.
بله.
این گرفتن در قدیم در از زبان اوستایی و پهلوی وارد زبان فارسی شده. گرفتن همیشه قبلش مصدر یا اسم مصدر میامده، معنی شروع کردن میداده. تو شعر فارسی داریم دست و پیشانیش بوسیدن گرفت، از مقام و راه پرسیدن گرفت، یعنی شروع کرد به پرسیدن. این فعل آغازی چون معنی شروع کرد به اسمش فعل آغازیه. یه ایستادم داشتیم، میگه یوسف در ته چاه، تگ چاه به گریستن ایستاد، یعنی شروع کرد به گریستن. ایستادم به معنی شروع کرد بده. یا تو کلو دمنه مثلا داریم که صیاد در پی اینان به دویدن ایستاد، یعنی شروع کرد به دویدن.
من.
دستور تاریخی میگه همچین مباحث رو، میگه فعل ایستاد هست، شروع کرد هست، آغاز گرفتن هست به معنی شروع کردن. اینها از فلان تاریخ تا فلان زمان تا قرن ششم هفتم تو زبان به کار میرفته، حالا به کار نمیره، جایگزینش اینه. یا مثلا چون نیشابور مرکز علمی ایران بوده، اینا ماضی نقلی رو نیشابوری ها با از تلفظ میکردن، نمیگفتم رفت، نمیگفتند رفته ام، میگفتن رفتستم، شنیدستم که هر کوکب جهانیست.
بله.
این اسمشو میذاشتن فعل نیشابوری. این مباحث رو تو دستور تاریخی تدریس میکردن. بعد آقای دکتر وحیدیان کامیار و با همکاری آقای دکتر غلامرضا عمرانی کتاب دستور زبان فارسی رو برای دانشگاه‌ها که دستور بر مبنای زبانشناسی تألیف کردن و این تألیفات در واقع پایه کتاب‌های دستور در دبیرستان شد. حالا این که آیا در دبیرستان دانش آموز چقدر دستور یاد میگیره، چقدر باید سر و کار داره، این رو باید علتش رو دبیران محترم و کارکشته دبیرستانی برای ما توضیح بدن که چه اتفاقی افتاده، بهتر شده یا بدتر شده.
تشکر میکنم از حضور و همراهیتون آقای دکتر گنابادی. امیدوارم که عزیزانی که علاقه مند هستند به حوزه شعر و ادب فارسی با مطالعه دقیق دستور زبان فارسی بتونن درک و فهم بیشتری از نظم و نثر گرانقدر حوزه ادبیات داشته باشن. از شما هم ممنونیم که در دو برنامه به این موضوع بسیار مهم پرداختید. از شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که حوصله کردن و شنونده کیمیای کلمات بودن. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گناوادی با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره‌هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. تعامل با مخاطبان رادیو در برنامه تعاملی سبامک.
شبکه رادیویی سبا تقدیم می‌کند. سبامک
شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:30 از رادیو سبا.
صدا خوبه؟
بررسی آسیب‌های نشر کتاب ایران در برنامه سکوت کتاب رادیو فرهنگ.
سکوت کتاب
در برنامه یک شنبه 21 مهر ماه، سکوت کتاب با حضور محمد فتاح، شاعر و پژوهشگر، درباره نظام آموزشی و کتاب بحث خواهد کرد. سکوت کتاب رو یک شنبه ها ساعت 18:30 از رادیو فرهنگ بشنوید.
صدا خوبه؟ مجله دامپزشکی.
مجله دامپزشکی،
برنامه از رادیو سلامت.
این برنامه هر هفته روزهای یک شنبه از ساعت 15 تا 16 از گروه بهداشت و تندرستی پخش میشه.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
مجله دامپزشکی، برنامه که به نقش دامپروری و دامپزشکی در تأمین امنیت غذایی و تعادل زیستی در زیست بوم‌ها و افزایش دانش در حوزه دامپزشکی می‌پردازه.
این برنامه در روز یک شنبه 21 مهر ماه با حضور دکتر عباس مطلبی، متخصص بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی، درباره شیر و نظارت دامپزشکی صحبت میکنه.
ساعت 15 تا 16 از رادیو سلامت،
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مجله دامپزشکی، برنامه از رادیو سلامت.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و
این صداست که میماند.